أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در دنباله اون فیه ترددان که ایشون ذکر کردن اینجور می فرماین والاهوتو اشتراط و اداء مقدار خمس الارض فی عقد المعاوضه لنفوذه فی مورد عدم ثبوته ولا یصح اشتراط و سقوطه فی مورد ثبوته ولو اشترط الذمی فی ضمن عقد المعاوضه مع المسلم عدم الخمس او کونه علی البایع بطل. نعم لو اشترط علی ان یعطی مقداره عنه صح ولو باعها من ذمی آخر او مسلم لم یسقط عنه الخمس بذلک کما لا یسقط لو اسلم بعد الشراء و مصرف هذا الخمس كغيره على الاصح. نعم لا نصاب له ولا نجيته حتى على الحاكم لا حين الاخذ ولا حين الدفع على الاصح. عرض کردیم که ایشون در اونجایی که ذمی به غیر از مسئله شراء زمینی به او منتقل بشود از مسلمانی، ولو اینکه انتقال معاوضی باشد نه انتقال مجانی، فرمودند که در این مسئله تردده که آیا این هم ملحق به اشتراء هست و از اشترای در روایت ما میتونیم الغاء خصوصیت بکنیم یا نه، که بحثشو دیروز عرض کردیم. حالا به دنبال این فیه ترددان یه احتیاطی ایشون ذکر میکنن که خب روی ضوابط باید احتیاط وجوبی باشد، برای اینکه نه مسبوق به فتواست و نه ملحوق به فتوا، بلکه مسبوق به کلمه فیه ترددونه و ظاهر این است که احتیاط وجوبی است. ایشون یه احتیاط وجوبی میکنن به این صورت، میفرماین اگر یک عقد معاوضه غیر بیع و شرا باشه، مثل اینکه یک صلح معاوضی باشه، ما چون تردید داریم که در اینجا خمس ثابت هست یا نه، لکن از این راه مسئله خمس رو به صورت احتیاط وجوبی به عهده ذمی ثابت کنیم. و این راه عبارت از مسئله اشتراط شرط بکند با عرض می شود طرف معامله منتقل کننده زمین، چون مسئله بیع و شرا نیست، شرط بکند منتقل کننده زمین که مسلمانه بر اون زمی که زمین به او منتقل می شود شرط بکند که تو به اندازه خمس این زمین رو بپرداز، تا ما از راه اشتراط مسئله ثبوت خمس را بر عهده ذمی ثابت بکنیم، برای اینکه از دلیل مسئله به طور وضوح نتوانستیم القاء خصوصیت بکنیم. کلمه اشترا در روایت بود و نسبت به سایر انتقالات معاوضیان کان یا غیر معاوضی، حالا در معاوضش که نزدیک به بیع و شرائه، نیشون می‌فرمایند احتیاط وجوبی این است که یک همچی شرطی منتقل کننده مسلم بر اون کسی که برای بهش منتقل میشه که عبارت از ذمیه، چنین شرطی رو بکند تا از راه ثبوت شرط ما مسئله خمس را بر ذمی ثابت بکنیم. عرض می شود که عرض کردیم ظاهر عبارت ایشون اینه که این احتیاط احتیاط وجوبیه، برای اینکه مسبوق به فتوا نیست، ملحوق به فتوا هم نیست، وقت ممکنه به ایشون این اشکال توجه پیدا بکند که اگر شما در اصل مسئله در القاء خصوصیت تردید و اشکال دارید و در حقیقت یک دلیل محکمی بر القاء خصوصیت ندارید، آیا بعد از آنی که ما دلیلی بر القاء خصوصیت پیدا نکردیم و عنوانی را هم که در خود دلیل موضوع قرار دادن صدق نمی کند، این احتیاط وجوبی برای چی؟ روی قاعده باید اصالت البراءه جاری بشود، برای اینکه اصل حکمم مخالف قاعده بود، مخالف اصل بود. خب اگر ما می توانستیم القاء خصوصیت بکنیم، کما اینکه عرض کردیم بعض الاعلام حتی در اون جایی که انتقال مجانی هم باشه به صورت فتوا و اقوا القاء خصوصیت کرده با اون دو بیانی که دیروز عرض کردیم، اما شمایی که در القاء خصوصیت تردید و اشکال دارید، معناش این است که القاء خصوصیت برای شما محرز نیست. و بعد از آنی که القاء خصوصیت محرز نبود باید رجوع کرد به قاعده. قاعده عبارت از اصالت البراءه است. چرا به صورت یک احتیاط وجوبی ما یه همچی مسئله ای رو مطرح بکنیم که واجب احتیاطاً شرط بکند مقدار اداء خمس را بر ذمی، نه لازمه عدم احراز القاء خصوصیت رجوع به اصالت البراءه است، نه رجوع به احتیاط احتیاط وجوبی مثل موارد علم اجمالی که احتیاطش احتیاط وجوبیه و امثال ذلک. لذا این دقت در عبارت ایشون هست که شما به چه مناسبت احتیاط وجوبی رو در اینجا ذکر کردید، و اگر بفرمایید که مقصود احتیاط وجوبی نیست، میگیم خب ظاهر عبارتتون که این معنا رو اقتضا میکنه، برای اینکه احتیاط شما مسبوق به کلمه فیه ترددونه و احتیاطی که مسبوق به اشکال و تردید و امثال ذلک باشه این احتیاط وجوبیه. اون وقت سوال میشود که منشأ این احتیاط وجوبی عبارت از چیه؟ راهی برای اثبات احتیاط وجوبی ما نداریم. اون وقت به مناسبت این که مسئله اشتراط رو در اینجا پیش آوردن، یه دو سه فر راجع به اشتراط در اینجا بحث کردن، حالا نه در اون مسئله محل بحث ما که فیه ترددونه، به مناسبت او، چون کلمه اشتراط رو به عنوان احتیاط مطرح کردن، یک صور دیگری هم برای اشتراط ذکر کردند که بعضیاش صحیحه بعضیاش غیر صحیح. مثلا اگر شرط کرد در اصل مسئله ما که مسلم خمس بر ذمی ثابته روی قیام دلیل، یعنی در عقد معاوضه بیع و شراء، در بیع و شراء که در حقیقت قدر متیقن از ثبوت خمس بود و دلیل هم موضوعش اشترا بود، حالا می فرماین اگر یک ذمی زمینی رو از یک مسلمانی خرید و عرض می شود بر بایع شرط کرد که من این زمین رو از شما می خرم به شرط اینکه خمس از من ساقط باشه و لازم نباشه که من خمسش رو بپردازم، بایعم قبول کرد این معنا رو، زمین رو به ذمی فروخت به شرط اینکه خمس بر عهده این ذمی نباشه، آیا این شرط سقوط جایزه؟ بایع میتونه چنین شرطی رو بکند؟ میفرمایند که بایع نمیتواند چنین شرطی رو بکند و علتش هم روشنه، برای اینکه مسئله ثبوت خمس بر ذمی اولا یک حقی نیست که مربوط به بایع باشه که بخواهد در ضمن اشتراط اسقاط بکند این حق رو. خب شرط باید روی حساب باشه، مشروط الله باید یک حکمی یک حقی به نفع او ثابت باشه، به واسطه اشتراط این حق ثابت رو ساقط بکند. خب بایع در اینجا چه حقی در رابطه با خمس متعلقه به این زمین داره تا اینکه این حق رو اسقاط بکند به واسطه اشتراط؟ پس اگر ذمی گفت من میخرم به شرط اینکه خمس بر من ثابت نباشه و بایعم بپذیرد این عرض می شود مطلب را و به صورت شرط در ضمن معامله ذکر بشود، چنین حقی برای بایع ثابت نیست. خمس چه ارتباطی با به بایع داره، خمس مربوط به اهل خودشه. ثانیاً اصلا مسئله ثبوت خمس در اینجا شاید عنوان حقی هم به طور کلی نداشته باشد، بلکه به صورت حکمی مطرح باشه، و اگر به صورت حکم شد که کسی نمیتواند به واسطه اشتراط اسقاط حکم بکند. حکم یک امر ثابته و در فرق بین حق و حکم میگویند مهمترین فرق اینه که حق قابل اسقاطه، حالا اسقاط به اشتراط باشه یا به غیر اشتراط، اما حکم قابل اسقاط نیست. بگه من این خانه رو به شما میفروشم به شرط اینکه مثلا نماز شب دیگه برای من مستحب نباشه، آیا میشه همچین شرطی رو کرد؟ مسئله استحباب و صلات لیل این یک حکم شرعیان و حکم شرعی به واسطه شرط قابل اسقاط نیست، نمیتونه چنین شرطی رو در ضمن معامله ذکر بکند. بله، اون ذمی میتواند اینطور شرط بکند که این مخالف قاعده نیست و مانعی هم نداره، چون بعدن هم ولو این که ایشون متعرض نشدن ولی دیگران متعرض شدن، بعدن یه حکمی هست در رابطه با خمس این زمین که حالا شایدم ایشون در مسائل بعدی ذکر کرده باشن، شایدم ذکر نکرده باشن، یعنی دیگران ذکر کردن، و او این است که ذمی در مقام اداء خمس زمین مخیر است بین اینکه خمس خود زمین رو بپردازد یا قیمت خمس خود زمین رو، کما اینکه در سایر اجناسی هم که متعلق خمسه معمولا این حرف زده می شود. اگه یه برنج فروشی خمس متعلق به او شد، لازم نیست که در مقام پرداخت وجوه شرعیه عین برنج رو بپردازد، می تواند قیمتش رو بپردازد. خب حالا که قیمت شد، جایز شد بپردازه، ممکنه ذمی اینجوری شرط بکند، به مسلمان بگوید که من این زمین رو از شما میخرم به شرطی که به مقدار قیمت خمس این زمین به عنوان نیابت از من توی بایع بپردازی، من به این صورت حاضرم زمین رو خریداری بکنم. زمین خب خریدش موجب این معناست که خمس به عهده من بیاد، ولی چون لازم نیست که خمس رقبه پرداخت بشود، خمس قیمتم کفایت میکنه و در این جور مسائلم مسائلی نیست که غیر قابل نیابت باشه، شرط میکند که مقدار خمس زمین قیمتش رو توی بایع مسلمان نیابتن عنی باید پرداخت بکنی. به این شرط من زمین رو خریداری میکنم. اگر بایع پذیرفت و به این صورت معامله کرد، این شرط مانعی ندارد، برای اینکه نز برگشتش به اسقاط خمس، بلکه برگشتش به این است که خمس هست، و از اون طرف هم نمیگه توی بایه تو خمس بده نیابتن انی، میگه خمس رو به پرداز و الا خمس بر عهده بایه نیست. اگر این معنا رو ذمی بر مسلمان شرط بکند فرارن از اینکه خمس زمین رو بپردازه و بایه هم قبول بکند، این مانعی نداره و دلیلی بر بطلان این شرط ما نمیتوانیم داشته باشیم، برای اینکه مستلزم اخلال به هیچ مسئله ای از مسائل در این رابطه نیست. گفتیم بحثشو کردیم، خب حالا اونجا نه، اونم اختیار کردیم. اگه اینطور باشه که پس ما دیگه وجوه شهریه رو نمیتونیم پول بگیریم، باید خونمون یه انباری از جنس بشه. باید اینطور بشه دیگه. عرض میشود که یک فرع دیگری که باز در این مسئله میفرمایند، میفرمایند که در اونجایی که حالا مسلم خمس هست، اگر ذمی زمین رو از مسلمان خرید بدون این اشتراطی که عرض کردیم که خمس به عهده ذمی آمد، حالا این ذمی اگر بلا فاصله بعد الاشتراء مسلمان بشود، آیا اسلامش موجب سقوط این خمس می شود؟ و مقتضای استصحاب هم این است که ساقط نمی شود خمس، برای اینکه به مجردی که تای قبل تو رو گفت خمس بر عهده این آمد، اسلام متأخره از تعلق خمسه و اسلام متأخره از تعلق خمس نمیتواند خمس ثابت بر این رو از بین ببرد. حالا اینجا الان به ذهنم آمد کسی نیاد به اون قاعده ای که در قواعد فقهی روش بحث میشه، خود منم بحث کردم، الاسلام یجب ما قبله، تمسک به اون قاعده بکند، برای اینکه اون قاعده در رابطه با حقوق ناس حتی مثل حق الخمس نیست، و الا لازمش این است که اگر یک کافری میلیون ها مدیون باشه به مجردی که مسلمان بشه تمام این دیونش از بین بره و کل عدم بشه و دیگه کسی حق نداشته باشه دینش رو از این استرداد بکند. لذا اگر بعد از شرا ولو بلا فاصله مسلمان هم بشود، این اسلام خمسی را که بر عهده او آمده از بین نمی برد، کما این که اگر بعد از شرا بلا فاصله بفروشد این زمین رو، حالا به یک ذمی دیگر بفروشد ولو به یک مسلمان دیگری بفروشد، به مجردی که این زمین رو خریداری کرد فروخت به یک مسلمان دیگری، این فروش به یک مسلمان دیگر خمس رو از بین نمی برد، خمس به مجرد شرا ثابت شده و با این امور متأخره خمسی که ثابت شده از بین نمیره، مقتضای استصحاب هم بقای خمس و عدم سقوط خمسه. حالا باز یه جهتی راجع به اصل مسئله یکی دو جهت ذکر می‌فرمایند، برای اینکه این رو تمام کنیم عرض می‌کنیم. می فرمایند در بعضی از امور متعلقه خمس اگر نظرتون باشه مسئله نصاب خاص مطرح بود، مثلا در باب معدن ظاهرن 20 دینارن مطرح بود، یا در باب قوس یا کنز بر حسب بعضی از روایاتش یک نصاب خاصی مطرح بود، اما در اینجا دیگه در دلیلش هیچ مسئله نصاب مطرح نشده. ایما ذمیین اشترا من مسلم ارزن فان علیه الخمس، حالا این ارز چه مقدار باشه و چه اندازه ارزش داشته باشه، مقتضای اطلاق روایت این است که همه موارد رو میگیره و دیگه نصابی مثل معدن که ظاهرن مسئله 20 دینار بود و درش بحث کردیم و بحثش گذشت، یه همچی چیزی مطرح نیست. یه مسئله مهمتر در اینجا اینه که خمس در سایر موارد به عنوان یکی از عبادات مطرحه. اصلا وقتی که ما عبادات رو میشماریم و کتب فقهیه عبادیه رو ذکر میکنیم، یکی از کتب فقهیه عبادیه عبارت از مسئله خمسه. لذا در این وجوه شرعیه هم که پرداخت می شود حتما باید مقرونه به نیت قربت باشه. در سایر موارد خمس این معنا ثابته، ولی در اینجا اشکالش این است که خب ذمی میخواد خمس رو بپردازه، ذمی که قائل نیست به اینکه خمس واجبه، ولی خب میبینه اگر نپردازه میگیرن خمس رو ازش، خودش میاد میپردازه خمس رو، مثلا مالیات میمونه نسبت به بعضیا که هیچ گونه رضایتی به پرداخت مالیات ندارن، ولی در این حال به دست خودشون هم میدن، برای اینکه میبینن اگر نپردازن عرض میشود میان شاید با فضاحت ازشون مالیات رو میگیرن. حالا این خمس از ذمی، خب ذمی چون کافره، کافرم که معتقده به خمس نیست، این قصد قربت از او تمشی پیدا نمی کند. قصد قربت رو هم به هر معنایی شما می خواهی معنا بکن، می خواهی قصد امتثال امر بگیر یا قصد قربت به همون مفهوم ظاهری خودش بگیرید، ذمی که معتقده به اسلام نیست و خمس در اسلام علیه او جعل شده، چطور میتواند قصد قربت بکند به این خمسی که میپردازد؟ خب خمس رو ذمی میپردازد، خمس هم از عبادات، ذمی هم نمیتواند قصد قربت بکند، چون قائل به این معنا نیست که این خمس اصلا برای ضرورت داره و لازمه، ولی میدونه که ازش اگر نپردازه میگیرن این خمس رو. در حقیقت ان اعتقادن این خمس رو نمیپردازد، پس ذمی نمیتواند قصد قربت بکند. اون وقت کی قصد قربت بکنه؟ آیا حاکم شرع قصد قربت بکند؟ حاکم شرع هم دو مرحله داره. یه مرحله‌ای که خمس رو از این ذمی میگیرد، یه مرحله‌ای که خمس را به اهل خمس دفع میکند و به سادات و اینها میپردازد. آیا بگیم حاکم شرع نیت قربت بکند؟ اینم فی نفسه مستبعده، برای اینکه خمس رو ذمی میده حاکم شهر بیاد قصد قربت بکند. با مال غیر دفع مربوط به غیره، با پرداخت مال غیر حاکم شهر بیاد نیت قربت بکند، چه در مقام اخذ از ذمی و چه در مقام دفع الساده و غیر ساده از مستحقین خمس. ایشون میفرماید واقعش این است که ما اساس مطلب رو در اینجا قبول نداریم. یک دلیل لفظی که قائم شده باشد بر اینکه هر کجا عنوان خمس تحقق داره باید همراه با قصد قربت باشه، ما نداریم همچی دلیل لفظی. یک دلیل لفظی این چنینی مثلا اینجوری تعبیر کرده باشد: یعتبر فی الخمس قصد القربه، و ما به اطلاقش تمسک بکنیم، بگیم هر کجا که خمس تحقق داره درش قصد قربت معتبره. تا اون وقت به این راه مثلا متشبث بشیم که اینجا چون امکان نداره قصد قربت، قصد قربت اینجا ساقطه. واقعش اینه همچی دلیل لفظی که دلالت بر اعتبار نیت قربت در مطلق خمس داشته باشد وجود نداره. البته در سایر امور متعلقه للخمس چون اجماع و سیره و امثال ذلک وجود داره، ما قائل هستیم به اینکه نیت قربت معتبره. اونها رو از عبادات ما میشماریم، و اگر کسی خمس معدن رو با غیر نیت قربت بده، میگیم عند الله این عمل به وظیفه نکرده. اما در این خمس فقط ما ایم و این که در روایت اطلاق کلمه خمس شده، اما دلیل بر این که کل ما صدق علیه الخمس یعتبر فیه قصد القربه، یک همچی دلیل لفظی ما نداریم که به اطلاقش تمسک بکنیم و اینجا دچار محذور و اشکال بشویم. ادله ما نوعاً ادله لبیه است، و ادله لبیه هم باید اون قدر متیقنش رو گرفت. قدر متیقن خمس غیر این موردی است که ما داریم بحث میکنیم و مربوط به ذمیه، مربوط به سایر امور متعلقه للخمسه. تا اینجا اساس این امر تمام شد. تا بعضی مسائل دیگر باز راجع به این هست که ایشون مستقلن مطرح کردن، انشاءالله مراجعه بفرمایید.